الله الرحمن الرحیم. نهج دهم که آخرین نهج این بخش منطقه درباره مغالطات قیاس‌های مغالطی. این نهج فقط یک فصل داره و با این فصل نهج هم تموم میشه. قبلا گفتیم که مغالطه بر دو قسمه، یکی سفسطه و یکی هم مشاغبه. سفسطه در مواردی بود که شباهت به برهان داشت و مشاغبه در مواردی بود که شباهت به جدل داشت. این بحث در مغالطه کار به تقریبا بحث از سفسطه، اگرچه هم بعضی قسمتاش میتونه اشاره به مشاغبه داشته باشه که بعضی رو من اشاره میکنم. مغالطه 13 عامل داره. عوامل دیگه اگر باشه از شعب این 13 تا عامل هم. فهرست مطالب رو بیان میکنم در ذهن داشته باشید تا آخر این نهج، یا تا آخر این فصل به درد میخوره. اینطوری که مصنف وارد میشن در تقسیم بندی در بیان این 13 قسم به این صورته، البته نحوه های دیگه هم گفته شده، حالا نحوی که مصنف بیان کردن بیان میکنه. ایشون 4 صورت رو برای قیاس، 4 مغالطه رو برای قیاس بیان میکنن و که 4 مغالطه برمیگرده به 3 مغالطه، توضیح میدیم بعده. 3 تا مغالطه حاصل میشه از خود قیاس و 9 تا مغالطه حاصل میشه از مقدمات قیاس و 1 مغالطه هم اصلا ربطی به قیاس نداره که در این فصل اصلا مطرح نمیشه، چون بحث مصنف در قیاسه اون مغالطه را اصلا مطرح نمی کنه. پس ما 12 نوع مغالطه در این فصل می خونیم. 3 تاش مربوط به قیاسه، 9 تاش مربوط به مفردات قیاسه. از اون 9 تایی که مربوط به مفردات قیاسند، 6 تاش مربوط به لفظ، 3 تاش مربوط به معناست. البته مصنف اونجایی که مغالطه معنوی رو ذکر میکنه 5 قسم ذکر میکنه، ولی 2 قسمشون مندرج میکنیم در 3 قسم دیگه، مجموعا میشه 3 قسم. همونطور که در وقت در بحث خیاط میخواد وارد بشه 4 تا ذکر میکنه، ولی یکیش مندرج میشه در دیگری میشه 3 تا. پس 3 تا فرض داریم و 3 تا نوع داریم که مربوط به خود قیاسن، 6 نوع داریم مربوط به مفردات قیاسن منتها مغالطه لفظی هن. 3 قسم داریم مربوط به مفردات قیاسند و مربوط و مغالطه معنوی هستند. مصنف ابتدا بحث رو روی همین 3 قسمی که مربوط به قیاسند می‌بره، بعد وارد بحث در 6 قسمی که مربوط به الفاظند میشه که بعضیشون رو ذکر میکنه بعضیشون رو ذکر نمی‌کنه، بعد وارد 3 قسمی که مربوط به معنا هستند میشه، بعدم 2 مرتبه فهرستی از تمام اون چیزی که گفته ارائه میده که در اون فهرست بعضی از اونایی که گفته حذف میکنه، بعضی از اونایی هم که نگفته ذکر میکنه، و بعدم سفارش میکنه که اگر تونستید بعد از مهارت در این اقسامی که ما ذکر کردیم خودتون رو آزمایش کنید و ببینید که گرفتار مغالطه نمیشید، یعنی نه خودتون مغالطه تشکیل میدید جهلن و نه این که اگر کسی مغالطه تشکیل داد شما گرفتار میشید، بدونید که لیاقت خوندن منطق رو دارید. اگر نه بذارید کنار، حالا که کتاب تموم شده بذارید کنار دیگه نخونید. بس این دیگه آخرین کلامیست که ایشون میگه و بعدم نهج تموم میشه. این فهرست مطالب. حالا وارد میشیم در اون تقسیم اولی چی میشه که در این تقسیم ملاحظه میشه خود قیاس، کار به مفردات قیاس نداریم. مفردات قیاس عبارتن از مقدمات، چون قیاس منحل میشه به دو مقدمه، و همچنین عبارتند از حدود، یعنی اصغر و اکبر و اوسط، چون باز مقدمات منحل میشن به حدود. که قیاس ما اگر دو بار منحل کنیم مفرد تشکیل میشه، بار اول که منحل میکنیم قضایا تشکیل میشه، بار دوم اگر قضایا رو منحل کنیم مفرد تشکیل میشه. هم مقدمات اجزاء قیاس حساب میان و هم حدود اجزاء قیاس حساب میان، چون قیاس منحل به هر دو میشه، هم به قضایا هم به حدود. اون وقت بحث درباره قضایا رو و بحث درباره حدود رو میذاریم برای بعدن، که 9 قسمن، 3 قسم مربوط به معنا و 6 قسم مربوط به لفظ. الان بحث در 3 قسمی داریم که مربوط به قیاس هم. در واقع در ظاهرشون 4 قسم میکنن و بعدن این 4 قسم رو در 3 قسم مندرج میکنن. من این 4 قسم، یکیش مربوط به ماده قیاسه، 3 تاش مربوط به صورت قیاسه. در یکی ماده قیاس اختلال داره، در 3 تا صورت قیاس اختلال داره. حالا این 4 قسم رو اسمشون رو میگم و بعد هم برای هر کدومشون به استثناء یکی که احتیاج نداریم مثال میزنم، بعد عبارت مصنف رو توضیح میدم. قسم اول که مربوط به ماده قیاسه، این درست مقداری مشکله، ولی اول بحث میکنم چون یک فرد بیشتر نیست تموم میشه. قسمی است که ماده به نحوی است، ماده قیاس، یعنی اون دو مقدمی که ماده قیاسن، به نحوی هم که اگر به همون صورتی که هستن باقی گذاشته بشن، صورت قیاس خلل نداره ولی صغرا یا کبرا کاذبه. بالاخره یه مقدمه کاذبه. و اگر ما بخوایم کاری کنیم که مقدمات صادق بشن، چیزی رو حذف کنیم، چیزی رو اضافه کنیم، مقدمات صادق میشن اما صورت قیاس مختل میشه. پس امرمون دایره بین یکی از دو چیزه، یا باید صورت رو حفظ کنیم، صورت قیاس حفظ کنیم که قیاس واجب شرایط بشه، نگاه میکنیم میبینیم ماده طوریست که کاذبه و واجب القبول نیست، چون در برهان باید مقدمات واجب القبول باشن، کاذبه واجب القبول نیست. اگر بخوایم مقدمات رو اصلاح کنیم که واجب القبول بشن، صلاحیت پیدا کنن برای مقدمه برهان شدن، صورت قیاس خراب میشه. اینجا بالاخره اصل قیاس خرابه، چون راه برای اصلاحش نیست، یا ماده خرابه یا صورت خرابه. مثال توجه کنید، مثال خودشون حدود 2 صفحه دیگه میگن. مثال اینه که میگیم کل انسانین ناطقون من حیث و هو ناطقون، این صغرا، ولا شیء من الناطق من حیث و هو ناطقون به حیوان، نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان به حیوان، نتیجه فاسده، لا شیء من الانسان به حیوان فاسده. علت فساد رو جستجو میکنیم، میبینیم صورت قیاس الان درسته، به همین بیان درسته، کل انسان ناطقون من حیث و ناطقون، حد وسط توجه کنید، ناطقون من حیث و ناطقونه، این محمول صغراست. در کبرا ولا شیء من الناطق من حیث هو ناطقون به حیوان، در کبرا همین حد وسط تکرار شده، پس ایرادی در صورت قیاس نیست، حد وسط تکرار شده، صغرا موجب است، کبرا کلیت، شکل اول واجد شرایط، هیچ ایرادی بر انتاجش نیست، صورت قیاس درسته، حد وسط تکرار شد، اما ماده قیاس غلطه، کبرا درسته، صغرا کاذبه. توجه کنید که ما اگر ناطق رو مقید به قید حیثیت کنیم، بگیم من حیث هو ناطقون، ناطق با این قید چیزی جز ناطق نیست، حتی انسان هم نیست، فقط ناطقه. ناطق با قید من حیث و ناطقون چیزی جز خودش نیست، چون هر ذاتی با قید حیثیت ذات خودش چیزی جز خودش نیست. حتی انسان هم نمیتونید برش هم کنید، چون انسان که برش هم میشه من حیث و ناطقون نیست، من حیث و انسانونه. از به قید ناطق به قید من حیث و ناطقون چیزی جز ناطق نیست. هر ذاتی به قید حیثیت ذات خودش چیزی جز خودش نیست. حتی مساویش رو بر خودش نمیشه هم کرد، لازمش رو بر خودش نمیشه هم کرد، نوعش رو بر خودش نمیشه هم کرد، فقط خودش. خب در اینجا هم ناطق من حیث و ناطقون انسان نیست، پس نمیشه بر انسان حملش کرد و نمیشه انسان رو بر او حمل کرد. بنابراین کل انسان ناطقون من حیث و ناطقون غلطه. اما لا شیء من الحیوان، لا شیء من الناطق من حیث و ناطق، به حیوان درسته. ناطق از این جهت که ناطق، چون فقط ناطق حیوان نیست، درسته. ناطق از حیث ناطق بودن حیوان نیست. پس کبرا درسته، صغرا غلط. بنابراین اگر ما بخوایم صورت قیاس رو حفظ کنیم که درست باشه، منتج بشه، گرفتار میشیم در ماده، میبینیم ماده کاذبه. اگر بخوایم ماده رو درست کنیم، اگر باز من حیث و ناطقون رو هنوز نه، ماده رو نمیخوام درست کنیم، من حیث و ناطقون رو از هر دو حذف کنیم، هم از صغرا حذف کنیم هم از کبرا، باز قیاس صورتش منتجه. چون داره کل انسان ناطقون لا شیء من الناطق به حیوان، صورت قیاس منتجه، ایرادی در صورت نیست، چون حد وسط تکرار شده، شکل هم شکل اول موجب، صغراش موجب است، کبراش هم کلیت واجد شرایط هست. ایراد در کبرا سری صورت، کبرا میشه کاذب. کل انسان ناطق درسته، اما لا شیء من الناطق به حیوان غلطه، چون وقتی غیر حیثیت بود ناطق من حیث هو ناطق حیوان نبود. اما اگر غیر حیثیت نباشه ناطق لابشر حیوانه، ناطق لابشر حیوانه، پس کبرا که میگه لا شیء من الناطق به حیوان غلطه. بنابراین اگر بخوام صورت قیاس حفظ بشه، باید قید حیثیت در هر دو باشه، یا باید قید حیثیت از هر دو حذف بشه. اگر قید حیثیت در هر دو باشه صغرا کاذبه، و اگر قید حیثیت از هر دو حذف بشه کبرا کاذبه. اگر بخوایم ماده رو صادق کنیم، قید حیثیت رو از صغرا حذف میکنیم، در کبرا باقی میذاریم، میگیم کل انسان ناطقون، درسته. لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوانو، به حیوانه، اینم درسته، چون ناطق واقعی به حیثیت حیوان نیست. پس هم صغرا درست میشه هم کبرا درست میشه، اما صورت قیاس مختل میشه، چون حد وسط دیگه تکرار نمیشه. حد وسط در صغرا انسان ناطقه، در کبرا ناطقه من حیث هو ناطقه، قید حیثیت داره در کبرا، در صغرا قید حیثیت نداره. حد وسط عیناً تکرار نشده، در حالی که در قیاس حد وسط با تکرار بشه. پس اگر حیثیت در هر دو باقی باشه صورت قیاس محفوظ صغرا کاذبه، اگر حیثیت از هر دو حذف بشه باز هم صورت قیاس محفوظ و منتج، اما کبرا کاذبه. اگر غیر حیثیت رو از صغرا حذف کنیم و در کبرا باقی بذاریم تا ماده هر دو قضیه صادق باشه، صورت قضیه گرفتار اختلال میشه، صورت قیاس گرفتار اختلال میشه. بنابراین این رو مغالطه ایست که نمیتونیم حلش کنیم، و باید بگیم قیاس باطله، چون یا شکلش یا صورتش خلل داره و یا مادهش خلل داره. اینجا اختلال در ماده به حساب آوردن، به بیانی که بعدا در شرح خارجی میرسیم اونجا توضیح میدن انشاءالله. این اختلال در ماده، یک قسم اختلال در ماده تموم شد، حالا میام سر وقت سه قسم اختلال در صورت که صورت قیاس اختلال داشته باشه. مثال یادتون باشه، عبارت مسندس مثال نداره، عبارت خواجه مثال داره، عبارت مسندس مثال نداره. به همین مثال من در وقت خوندن اشاره میکنم، باید در ذهنتون باشه که متوجه بشید عبارت با مثال روشن میشه. صورت اول از سه صورتی که صورت قیاس، وچه اول از سه وچی که صورت قیاس اختلال داره اینه که قیاس واجد شرایط انتاج نباشه، یعنی اگر شکل اول ایجاب صغرا و کلیت کبرا رو یکی از این ستون نداشته باشه، یا اگر شکل ثانی اختلاف مقدمتین و کلیت کبرا، اختلاف مقدمتین در کیف و کلیت کبرا رو نداشته باشه، شکل ثالث ایجاب صغرا یا کلیت احد المقدمتین رو نداشته باشه، بالاخره شرایط رو واجد نباشه یا حد وسط تکرار نشه، صورت اختلال داشته باشه، شرایط انتاج نداشته باشه. این دیگه مثالم نمیزنم چون مثالاش گذشته. دیدیم که برای هر شکلی که آمدیم تقسیم کردیم 16 ضرب تشکیل دادیم، از این 16 ضرب بعضیشو منتج دیدیم بعضیشو غیر منتج دیدیم. اون بعضی که غیر منتجن مثالم برای اینجا، همه ی دروغ غیر منتجه مثالم برای اینجا که اختلال بر شرایط دارن. این قسم اول بود که کاری هم بهش نداریم، خیلی هم نه تو شر بهش اهمیت میده نه تو مد، چون بحثیست که قبلا گذاشته. قسم دوم اسمش مصادره بر مطلوبه، اسمش مصادره بر مطلوبه. مصادره بر مطلوب جاییست که دو مقدمه قیاسمون یکیش حقیقتن قضیه باشه، یکی صورتن قضیه باشه، یعنی موضوع و محمول در یکی واحد باشه، موضوع و محمول در یکی واحد باشه، که اینجا صورتن یکی موضوع یکی محموله و صورتن قضیه، اما حقیقتن یک چیزه، قضیه نیست، چون ما محمول و موضوع نداریم، یک چیزه که بر خودش نمیشه هم کرد. خب وقتی یک قضیهمون، یک مقدمه‌مون در واقع قضیه نبود، میره کنار مقدمه دیگه میمونه، پس قیاس ما از یک مقدمه تشکیل میشه و همون یه مقدمه تو نتیجه میاد، نتیجه خود همون مقدمه است، میشه مصادره. یعنی همون مقدمه رو شما در نتیجه آوردید، بعد همون هم تو نتیجه، یعنی از خود مقدمه رو استفاده کردید به عنوان نتیجه، این میشه مصادره. مثالش اینه، کل انسان بشر و کل بشر ناطق، نتیجه میگیریم و کل انسان ناطق، نتیجه به ظاهر درسته اما قیاس خرابه، اختلال هم در صورتشه، به ماده کار نداریم، کل انسان بشر ماده درست صادقه، کل بشر ناطق هم ماده درست صادقه، واجب القبوله، قیاس از نظر صورت ایراد داره. ایرادش هم اینه که در صغرا ما کل انسان بشر داریم، بشر با انسان فرقی نداره، پس بشر با انسان هم بشه معنا نداره، مثل اینکه بگیم کل انسان انسانو یا کل بشرون بشرون، پس صغرامون در واقع قضیه نیست. اگر قضیه نیست قیاسمون از کبرای تنها تشکیل شده، کل بشرون انسانو، کل بشرون ناطقون، همین کبرام دست نتیجه قرار گرفته، گفتیم کل انسان ناطقون، نتیجه کل انسان ناطقونه، منتها جای بشر با انسان عوض کردیم که فرقی نمیکنه. پس همین کبرا وقتی که بشرشو بردارید جاش انسان بذارید که هیچ تفاوت درش نمی کنه، همین کبرا میشه نتیجه. پس نتیجه هم خودش تو مقدمات آمده، لذا قیاس میشه مصادره. یعنی همون مدعا رو ما نتیجه گرفتیم، مدعایی با که کل بشر ناطقون بود همون نتیجه گرفتیم به صورت کل انسان ناطقون، این میشه مصادره بر مطلوب. مصادره بر مطلوب قیاسیست که کمتر از حدود لازم، کمتر از حدود لازم رو مشتمله. حدود لازم در یک قیاس دو مقدمه است، این یک مقدمه رو واجده، یک مقدمه دیگر رو فاقده، چون همونطور که بیان کردیم فقط یک مقدمه در این قیاس به کار رفته، مقدمه دیگر در واقع مقدمه نیست. این قسم دوم که مصادره مطلب دوه. قسم سوم توجه کنید با مثالش، که مثال نه در متن میاد نه در شرح میاد، در شرح منظومه مثال آورده، در محاکمات هم در حاشیه پاورقی هم مثال آورده. قسم سوم وضع ما لیس به علتن علتنه، چیزی رو که علت انتاج نیست علت انتاج قرار بدید، قیاسی رو که نمیتونه این نتیجه رو بده شما علت این نتیجه قرار میدید، چون همیشه قیاس علت نتیجه است. اگر قیاسی نتونه این نتیجه رو بده و شما این قیاس رو عامل این نتیجه به حساب بیارید، وضع کردید ما لیس به علت للنتیجه رو وضع کردید به جای علت، وضع ما لیس به علت به جای علت یه نوع مغالطه است. مثال میزنیم، مثال توجه کنید. امکانت الاربعتو موجودتن و ثلاثتو موجودتن. برای اینکه تطبیق کنید از رو نگاه کنید بهتره. صفحه 314 پاورقی شماره 1، البته هر دو پاورقی شماره 1 اشتباه هم، منطقه یه اولیشو نگاه توجه کنید. که قولنا کل ما کانت اربعتو موجودتن کانت ثلاثتو موجودتن. این صغرا صادقان هست، چون اگر اربع موجود باشه در ضمن ثلاثه موجوده. کبرا رو توجه کنید، کل ما کانت ثلاثه موجودتن کل ما کانت ثلاثتو موجودتن فهی فردون. این هم درسته، ثلاثه اگر وجود داشته باشه فرده. نتیجه میگیریم فکل ما کانت الاربعت موجودتن فهیه فردون. هر وقت اربعه موجود باشه فرده. نتیجه غلطه. چرا غلطه؟ توجه کنید کبرا اختلال داره. به کبرا توجه کنید، کل ما کانت الثلاثه موجودتن فهیه فردون. هیه به کجا برمیگرده؟ به ثلاثه برمیگرده. در نتیجه این هیه رو به اربعه برگردوندیم، در کبرا این هیه به ثلاثه برمیگرده، در نتیجه این هیه رو به اربعه برگردوندیم. اگر به جای هیه در کبرا، اگر به جای هیه در کبرا مرجع رو بذاریم، یعنی بگیم و کل ما کانت ثلاثه موجودتن پس ثلاثه فردون، نتیجه قیاس درسته. نتیجه میشه کل ما کانت الاربعه موجودتن پس ثلاثه فردون. این ایرادی نداره. ایراد سر این ضمیره که در کبرا برگردونده نشده به ثلاثه، بعد در نتیجه برگردونده شده به اربعه. اگر در کبرا ما به جای این زمین مرجعشو میذاشتیم، همین مرجع در نتیجه میامد، ایرادی پیدا نمیشد. این قیاس رو ما عامل گرفتیم برای این نتیجه، در حالی که این قیاس این نتیجه رو نمیده. این قیاس نتیجه میده کل ما کانت الاربعت و موجودتن پس ثلاثت و فردون را. شما نتیجه دیگه گرفتید، پس این قیاس علت است برای نتیجهی. شما این قیاس رو علت قرار دادید برای نتیجه دیگری که در واقع این قیاس علت اون نتیجه نیست. پس وضع شدید مالایسر علت اینجا به جای علت، چیزی رو که علت این نتیجه نیست شما به جای علت این نتیجه قرار دادید. میشه مخالفه. خب حالا که این چهار قسم معلوم شد، طریق بیان مصنف رو فکر میکنه. حالا ما اول فصل رو داریم میگیم، حدود سه صفحه خارج گفته شده، ولی دو مرتبه به صورت خود ایشون اول فصل رو میگن. فصل اینطور شروع میشه، میگن مغالطه یا به خاطر قیاس یا به خاطر مقدمات قیاس. اونی که به خاطر مقدمات قیاس باشه، چه لفظی باشه چه معنوی باشه، برای بعد اونی که به خاطر خود قیاسه الان مطرح میشه. اونی که به خاطر خود قیاسه یا مربوط به ماده است یا مربوط به صورته. اگر مربوط به صورت باشه، معناش اینه که اونی که ما ادعا میکنیم قیاسه و منتجه، در واقع منتج نباشه، چون شروطش اختلال داره. همون در فصول گذشته گفتیم، در نهجای گذشته گفتیم، ضرور منتجه نیستند و ما اونها رو به جای ضرور منتجه قالب میکنیم. میشه مقالطه. بعد میگن یا نه صورتن درسته، مادتن خرابه. مادتن طوریست که اگر بخوایم صورت قیاس محفوظ بمونه، ماده خراب میشه، صغرا و کبرا باطل میشه. اگر هم بخوایم ماده رو به هم بزنیم که ماده صحیح باشه، صورت قیاس به هم میخوره. این اشاره به همون اختلال به ماده داره که توضیح دادم با مثال. بعد که اینجا به وارد میشن تموم میشه، میگن که مصادره به مطلوب و وضع علت موضع وضع مالایسر علت موضع علت، این دوتا هم از این قبیل هم که صورتشون خرابه. بعد توضیح میدن که مصادره چیه دیگه. وضع مالایسر علت رو هم تقریبا اشاره نمی کنند به خاطر اینکه روشنه. بعد این چهار قسم رو در سه قسم مندرج می کنند. چهار قسمی که اختلال در صورت بود به خاطر اینکه شرایط انتاج رو واجد نیست، این مربوط به صورت بود. بعد ایشون وارد قسم اختلال در ماده میشه. بعد که اختلال در ماده تموم میشه، وارد قسم اون دو قسم دیگه میشه که اختلال در بله بعد وارد قسم در وارد بحث در قسمی که اختلال در ماده باشه میشن. بعد از اینکه این دو قسم تموم شد باز دو قسم دیگر که اختلال در صورته ملحق میکنن به اون قسم اول که اختلال در صورته. به این ترتیب چهار قسم رو بیان میکنن. نظم بیانشون روشن شد که اول اختلال در صورته به خاطر اینکه شرایط انتاج نیست، دوم اختلال در ماده است، البته در بین اختلال در ماده و اختلال در صورت وضع مالایت به علت مقام الا رو هم اشاره میکنن. بعد که اختلال در ماده تموم شد وارد دو قسم دیگه میشن که اختلال در صورته بعدم بحثشون جمع میکنن، به این ترتیب جمع میکنن، میگن یا اختلال به خاطر سوء تألیف یا مصادره یا وضع مالایت به علت موضع الله هست. خب مصادره رو یک قسم حساب کردن، وضع مالایت به علت موضع علت رو یک قسم دیگه حساب کردن، اون دو قسم دیگه رو در سوء تألیف مندرج کردن. قسمی که اختلال داشته باشه شرایطش دارای سوء تألیفه، اون قسمی هم که مادهش ایراد داشته باشه دارای سوء تألیفه. یعنی شما گوینده طوری این قیاس رو چیده که تألیف بد شده و لزوما نمیشه اصلاحش کرد. مادهشو دست بزنیم صورت خراب میشه، صورتشو دست بزنیم ماده خراب میشه. این رو اگر مغالطه، اگر در برهان باشه بهش میگن سوء تألیف، در مقصده باشه بهش میگن سوء تألیف، اگر در مغالطه و مشاقه اگر مشاقبه باشه بهش میگن سوء تبکیک. تبکیک یعنی کوبیدن، در جدل خصم میخواد بکوبه، اون وقت این سوء تبکیک. اگر جدل درست سالی باشه تبکیک درسته، اما اگر جدلی باشه که مشاقبه باشه سوء تبکیکه. النهج العاشر فی القیاس المغالطیه، ان الغلط قد یقع اما لسبب فی القیاس. مطالبی که گفتم در ذهنتون حاضر کنید که دیگه من از اون تکرار نکنم، اگه بخوام تکرار کنم توی فصل خیلی میمونی. ان الغلط قد یقع یا به سببی که در قیاس است، یا به سببی که در مقدمات قیاس است که بعدا در متن‌های بعدی میاد. اونی که در مورد قیاسه اینه که و هو ان یکون المدعا قیاسا لیسا به قیاس فی صورته، اونی که ادعا میشه منتجه در واقع منتج نباشه و اختلال مربوط به صورته باشد. و هو ان لا یکون علی سبیل شکل منتج، به شکل منتج نباشه، یعنی اون ضروب عقیمه چهار شکلی سه شکلی که قبلا گفتیم باشه، ضروب عقیمشون باشه نه ضروب منتجشون، یعنی فاقد شرایط باشه. این یک قسم. قسم دوم، او یکونو اون یکون قیاسن فی صورته، در صورت قیاسه، شرایط انتاج رو داره. لکنهو ینتجو غیر مطلوب را، از قد وضع فیه ما لیس به علتن علتن، اونی که علت نیست جانشین علت شده، اونی که علت انتاج نیست علت انتاج به حساب آمده. این قیاسی که این نتیجه رو نمیده تشکیلش دادن و این نتیجه را ازش گرفتن، در حالی که این قیاس باید نتیجه دیگه بده که در پاورقی محاکمت خوندیم مثالشو. این دو صورت که هر دو اختلالشون در صورته، اگرچه ایشون اینجا صورت دوم رو که وضع مالایت به علتن علتن هست ذکر کردن، ولی دو مرتبه بعد از اینکه بحث اختلال در ماده رو مطرح میکنن دو مرتبه باز به این اشاره میشه. قسم سوم که اختلال در ماده باشه، او لا یکون قیاسن به حسب مادته، نهو به حیثیست که از اعتبرال، یعنی اون قیاس به طوریست که اگر اعتبار بشه واجبه فی مادته، یعنی مادش طوری باشه که واجب باشد قبولش، چون میدونید که برهان مادش باید واجب القبول باشه، مادش کاذب نباشه واجب القبول باشه، یعنی به طوری باشد که به حسی باشد که اذا اعتبر الواجب و فی مادته، اگر واجب رو در مادهش مراعات بکنیم اختل امر و صورته، صورت خراب میشه. اگر بخواهیم که صغرا و کبرا هر دو درست بشن، ناچاریم قید حسیت رو از صغرا برای مثال قبل حذف کنیم، غیر حقیقت در کبرا باقی بذاریم، اما در این صورت صورت قیاس به هم میخوره، چون دیگه حد وسط نشان نشده، در یکی مقاید به حیثیت، در یکی مقاید به حیثیت نیست. ولی اذا سلم مافیه، اگر قبول بشود اون موادی که در این قیاس به کار رفته به همونطوری که گفته شده، یعنی یا واقعی در حیثیت باشه، در هر دو قید حیثیت باشه، یا در هر دو قید حیثیت هم. و اذا سلم مافیه الان نحو الذی قیل، اگر قبول کنیم اون موادی رو که در این قیاس به کار رفته به همون صورت که گفته شده، یعنی قید حیثیت رو باقی بذاریم یا قید حیثیت از حد و حذف کنیم، کان قیاسن، صورت قیاس محفوظه، حد وسط تکرار میشه، ایراد اول وارد نیست، اما لکن له غیر واجب تسلیمه، مواد طوریست که دیگه واجب و تسلیم نیست، چون یا صغرا کاذب میشه اگر غیر حیثیت در هر دو باشه، یا کبرا کاذب میشه اگر غیر حیثیت از هر دو حذف بشه. که مثال زدم روشن منظور. فاذا دنباله همین بحثه، فاذا رؤیا فیه، اگر مراعات کنیم در این قیاس این قانون را که باید متشابه باشد، احوال حد وسط در هر دو مقدمه، یعنی حد وسط باید در هر دو مقدمه تکرار بشه، و باز ما مراعات کنیم تشابه احوال طرفین را در هر دو مقدمه با نتیجه، یعنی هر دو مقدمه باید طوری باشن چه سو اسقر و اکبرشون با نتیجه سازگار باشه، اگر در اسقر انسانه در اکبر در نتیجه موضوع انسان باشه، اگر اکبر ما حیوانه در نتیجه هم محمول حیوان باشه، اگر بخواهیم مناسبت بین اون طرفین رو یعنی اصغر و اکبر رو با نتیجه مراعات کنیم، و اگر بخواهیم تشابه حد وسط در دو مقدمه یعنی تکرار حد وسط رو، عینیت دو حد وسط رو، حد وسط در دو مقدمه رو مراعات کنیم، درسته که قیاس کامل میشه، اما لم یجب تسلیمه، تسلیم اون مواد واجب نیست، مواد کاذب میشن، صغرا یا کبرا کاذب میشه، پس اگر ما مراعات کنیم صورت قیاس رو، ماده کاذب میشه، صورت قیاس به چه ترتیب مراعات میشه؟ به این که سعی کنیم حد وسط تکرار بشه و طرفین یعنی اکبر و اکبر با اون که در نتیجه آمدن مناسب باشه، یعنی همین انسان حیوانی که در دو مقدمه به عنوان اکبر و اکبر آمدن، همین دوتان در نتیجه به عنوان محمول موضوع بیان. اگر بخوام این کار رو بکنیم میبینیم که قیاس از نظر ماده مختله، اگرچه از نظر صورت مختلی. فاذا رؤیا در این قیاس، این دو قانون که باید در هر قیاسی مراعات بشه، قانون اول تشابه احوال الوسط فی المقدمتین، در هر دو مقدمه باید حد وسط متشابه باشن، عین هم باشن تا تکرار به حساب بیاد. قانون دوم احوال طرفین در هر دو مقدمه با نتیجه سازگار باشن، همونی که در مقدمه اصغر قرار گرفته یا اشبر قرار گرفته همونم در نتیجه موضوع یا محمول قرار بگیره. اگر بخوام این دو قانون رو مراعات کنیم، قیاس از نظر صورت کامل شده، اما لم یجب تسلیمه، تسلیم اون ماده واجب نیست، چون یا صغرا کاذب میشه اگر غیر حیثیت باقی باشه، یا کبرا کاذب میشه اگر غیر حیثیت از هر دو حذف بشه، فلم یکن قیاسا واجب القبول. پس قیاس واجب القبول نیست، اگر چه قیاسی است که صورتا منتجه، اما قیاسی است که به لحاظ مادهش واجب القبول نیست. توجه میکنید اینجا داره اشاره میکنه که چرا ما این اختلال رو اختلال ماده مینامیم، در حالی که از یک جهت صورت مختل میشه، از یک جهت صورت مختل میشه، اما در این حال میگیم اختلال مادیه، به خاطر اینکه وقتی ما مراعات کردیم شرایط صورت قیاس رو، اختلال در ماده پیش میاد، این قیاس میشه قیاس منتج اما واجب القبول نیست. چرا واجب القبول نیست؟ چون اختلال در ماده شه. از اینجا ما میفهمیم که این خلالی که ذکر شده مربوط به ماده است و جز اختلالاتی که مربوط به صورته به حسابش نمیاریم. فلم یکن قیاسا واجب القبول و این کان قیاسا فی صورته، از نظر صورت کامل شده اما از نظر ماده خرابه. وقد عرفت الفرق بینهما، عبارت توجه کنید، شناختی فرق بینهما، یعنی بین قیاسی رو که واجب القبوله و قیاسی رو که واجب القبول نیست. هر دو قیاس صورتن درستن، قیاس رو هر دوشون صورتن درستن، اما یکی به خاطر اختلالی که در ماده داره واجب القبول نیست، یکی به خاطر اینکه اختلال در ماده نداره چون صورتش هم درسته واجب القبول هست. تو فرق بین این دو تا رو شناختی که فرق است بین صورت، بین قیاسی که واجب القبول باشه و قیاسی که واجب القبول نباشه. اینجا اگر قیاس واجب القبول نیست، نمیشه به منزله قیاس واجب القبول قرارش داد، بلکه قیاس واجب القبول ما قبول میکنیم، قیاسی که واجب القبول نیست رد میکنیم. این دو صورت بود که تا حالا سه صورت ذکر کردن، ولی چون صورت دوم و دو مرتبه تکرار میکنن میگیم دو صورت بود. حالا صورت سوم و چهارم، و وضع ما لیس به علتن علتن من هذا القبیل، از همین قبیل اختلال در صورت نه اختلال در ماده، و مصادره علی المطلوب الاول، اون هم من هذا القبیل، اون هم از اختلال در صورته. مطلوب اول توجه کنید، اون چه که ما اول طلب میکنیم اسمش مطلوب اوله، به همین مطلوب اول ما بعد از تشکیل قیاس میرسیم، نتیجه میشه. ما چیزی رو اول طلب میکنیم، در ذهنمون تصور میکنیم، اما تصدیقش رو کامل نداریم. قیاس تشکیل میدیم تا با داشتن قیاس تصدیق هم بهش پیدا کنیم. اون نتیجه رو که ما گرفتیم قبل از تشکیل قیاس تصور کرده بودیم و در ذهن داشتیم، منتها باور نکرده بودیم. با تشکیل قیاس باور میکنیم. اون مطلوب اول ما، یعنی اونی که اول تو ذهن داشتیم و میخواستیم اثباتش کنیم، اونو بعدا نتیجه میگیریم. حالا اگر قیاس ما طوری باشه که خود مطلوب اول رو در خودش آورده باشه و همون رو هم نتیجه بشه، بده میشه مصادره. همون مطلوب اول رو، یعنی همونی که ما قبلا در ذهنمون ترسیم کردیم، همون رو در مقدمات بیاره و همون رو هم نتیجه بگیره. دلیل میشه این مدعا، دلیل قیاسه، این همون مدعایی که ما داریم نتیجه میگیریم، میشه مصادره. و ذالکم مصادره رو توضیح میدن، چون در گذشته مصادره جاش نبود مطرح نکردن، احتیاج به توضیح داشت، در بالا مطرحش نکردن، در پایین مطرح کردن. یعنی این توجه کنید، سه قسمی رو که مربوط به اختلال در صورت ایشون یک سره نمیشموره، وسط اینها اختلال در ماده رو داره ذکر میکنه. چرا این کارو کرده؟ علتش اینه که مصادره رو میخواد توضیح بده، چون دیده جای توضیحش اونجا زیاد میبره، گذاشته سش آخر، ناچار شده که بین مصادره و بین دو صورتی که در مورد اختلال صورتن فاصله بندازه. اون وقت بعد هم یکی از اقسام اختلال در صورت دو مرتبه تکرار کرده. و ذالک مصادره بر مطلوب به این صورته که اذا کان حدان من حدود القیاس، اگر دو حد از حدود قیاس، مثلا در مثالی که ما زدیم اصغر و اوسط، کل انسانین بشر، انسان اصغر بود، بشر اوسط بود، دو حد از حدود قیاس دو اسم باشن برای یه معنا، این مصادره در چنین حالتی اتفاق میفته و ما باید سعی کنیم که دو حدمون دو اسم برای یک معنا نباشه. یعنی چی؟ یعنی فالواجب ان یکونا مختلفه المعانی، واجب اینه که این دو حد ما، یعنی اوسط و اکثرمون در مثال، مختلفه المعانی باشه. اگر مختلفه المعانی نباشه مصادره اتفاق میفته. خلاصه یکی از مقدمات قیاسمون متحد میشه با نتیجه، آخرش اینه، یکی از مقدمات قیاسمون متحد میشه با نتیجه، چون یکی از مقدمات قیاسمون که از بین میره به خاطر اینکه صورتاً قضیه است و واقعاً قضیه نیست، صورتاً مقدمه است واقعاً مقدمه نیست، پس از بین میره. اون چی که میمونه عبارت از یه مقدمه دیگه، همون یه مقدمه دیگه میخواد نتیجه رو بده، خودش این نتیجه است. دلیل این مدعا قیاس، این نتیجه است، این دلیل این مدعا میشه مصادره. حالا این چهار تا قسم برای اختلال در قیاس، سه تا مربوط به اختلال در صورت، یکی مربوط به اختلال در ماده، هر سه رو جمع میکنه، این چهار تا رو جمع میکنه در سه تا، چون دو تاشو مندرج میکنه در سوء تعلیل، یکی اونجاست که اختلال در ماده باشه، یکی اونجاست که یکی از شرایط قیاس مختل باشه. دو قسم دیگر هم مستقل ذکر میکنن، یکی مصادره بر مطلوب، یکی وضع ما لیس به علتن علتن، مجموعا میشه سه قسم. پس ما تا حالا سه قسم از اقسام 13 گانه مغالطه رو خوندیم. فاذا رؤیت القیاس صورته، اگر در قیاس مراعات کنیم شرایط صورت رو که از هر سه قسم اختلال در صورت خلاص بشیم. بعد مراعات کنیم ما اشرنا اله را. ما اشرنا اله چیه؟ من احوال مادتهی که عبارت از ماده است. این را هم مراعات کنیم. اگر هر دو را مراعات کردیم، هم صورت رو هم ماده رو، لم یقع خطا من قبل الجهل و تعلیف، تکلیف درست نیست، لم یقع خطا من قبل الجهل و تعلیف و من وضع ما لیس به علتن علتن و من المصادره علی المطلوب الاول. خطا از این سناهیه به دست نمیاد. ببینید هر چهارتا رو جمع کرد در ستا، خطا از این سناهیه دست نمیاد. یکی جهل به تعلیف که سوء تعلیف داریم، سوء تعلیف شامل هر دو قسمه، همونجایی که اختلال در ماده باشه، همونجایی که یکی از شرایط انتاج قیاس مختل باشه و مسقوط باشه. ما خطا پیدا نمی کنیم از جهت اینکه سوء تعلیف داشته باشیم یا از جهت اینکه وضع کنیم ما لیس به علتن للانتاج رو علتن للانتاج و از جهت اینکه مصادره کنیم بر مطلوب اول. خب شرط چیزی نداره خوده؟ بله چیزی نداره، همه را از خارج گفتم از رو میخونم. الغلط یقع لسببه که یرجع اون سبب یا به تعلیف قیاسی یا به اجزاء قیاس. اجزاء قیاس در تحلیل اول مقدماتن، ثم در تحلیل دوم حدودن. گفتم قیاس رو یک بار تحلیل میکنید مقدمات تشکیل میشن به دست میاد، یک بار باز مقدمات رو تحلیل میکنید اون حدود و مفردات به دست میاد که عبارتن از اثر و اشور و اوسع. پس سبب غلط یا در قیاس یا در اجزاء قیاس، اجزاء قیاس هم یا مقدمات هم یا حدودن. و شیخ بدع بالقسم الاول که سبب غلط در خود قیاس باشه. فقال ان الغلط قد یقع اما لسبب فی القیاس و اخر القسم الثانی را که اختلال و غلط در اجزاء قیاس باشه. اینجا تغییر انداخت الا ان یتم کلام فی القسم الاول، تا وقتی کلام قسم اول تموم بشه بعد قسم دوم رو که مربوط اختلال در اجزاء قیاس مطرح میکنه. خب حالا میام سر وقت قسم اول. ثم الذی یرجع الی التعلیف، اونی هم که راجب تعلیف راجب قیاسه، چهار قسمه. فیکون لسبب یرجع اما الی صورت قیاس و اما الی مادته، به سببی که یا اون سبب مربوط به صورت قیاسه که میشه ستا یا مربوط به ماده قیاسه که میشه یکی، مجموعا میشه چهارتا. و بعد اول قسم اول که سبب راجب صورت قیاس باشه نه راجب ماده قیاس. فقال و هو ان یکون المدعا قیاسا لیس به قیاس فی صورته، اون رو که ما ادعا میکنیم قیاسه در واقع قیاس نباشه. خب ثم الذی یرجع الی الصورت دو قسم میشه، اینو من از خارج نگفتم اشاره کنم. اونی که راجع به صورت میشه دو قسمه، یا اختلال در خود صورت قیاسه یا اختلال در وقتی است که ما این قیاس رو با نتیجه بسنجیم. یه وقت بدون احتیاج به سنجیدن با نتیجه اختلال در قیاس هست، یه وقت نه اختلال در قیاس نیست، وقتی با نتیجه میسنجیمش اختلال رو میبینیم. صورتی که شرایط انتاج قیاس مختل باشن، اختلال در خود صورت قیاس احتیاج به مقایسه با نتیجه نیست. خود قیاس رو نگاه میکنیم این صغرای شکل اول سالب است، خود قیاس خرابه، دیگه لازم نیست با نتیجه مقایسش کنیم. اما در دو قسم دیگه که وضع و مالیسه به علتن علتن یا مصادره بر مطلوبه، شما قیاس رو با نتیجه مقایسه میکنید، جنید غلطه. قیاس این نتیجه رو نمیده، پس وضع مالیسه به علتن علتن شد. قیاس ما همون نتیجه هست، پس مصادره بر مطلوب شد. توجه میکنید قیاس ما این نتیجه رو نمیده، پس وضع مالیسه به علتن موضوع علت شد. قیاس ما اینن خود نتیجه هست، پس مصادره بر مطلوب. میبینید که در این دوتا قیاس رو با نتیجه میسنجید، میبینید خراب میشه، اختلال از اینجا پیش میاد. اما در قسم اول اختلال در صورت قیاس رو خودش ملاحظه میکنید با نتیجه نمیسنجید. ثم الذی یرجع الی الصوره، اون سبب غلطی که رجوع به صورت میکنه و مربوط به صورته دو قسمه. یکون و اما به حسب نسبت بعض المقدمات الی بعض، بعض مقدمات رو بعضی که نسبت دیدیم در داخله خود قیاس غلط رخ داده، کاری به نتیجه نداریم، او به حسب نسبت این مقدمات الی نتیجه است. یا اگر این مقدمات به نتیجه نسبت میدیم میبینیم اختلال هست،
والذی یکونو به حسب نسبت بعض المقدمات الی بعضین، اونی که در داخله خود قیاسه، کاری به سنجش قیاس با نتیجه نداره، به حسب نسبت بعض مقدمات الی بعضین است، یک قسمه. و هو فهو ان لا یکون علی شکل و ضرب منتج، اینه که قیاس اون شکل منتج نداشته باشه، شرایط انتاج نداشته باشه. وقد اشار الیه مصنف به قولش هو ان لا یکون علی سبیل شکل منتج. والذی یکون به حسب نسبت مقدمات الی النتیجه فلا یخلو، اونی که به حسب نسبت مقدمات الی النتیجه، یعنی اگر ما مقدمات رو به نتیجه نسبت بدیم و با نتیجه مقایسه کنیم، میبینیم اختلاف حاصله، اون دو قسمه، یکی بعض و مالای سبه علتن علتن، یکی مصادره بر مطلوب، فلا یخلو، اون دو قسمه. اما ان یکون السبب، یا این که سبب یعنی قیاس طوریست که لم یلزم منه نتیجتون، لم یلزم منه نتیجتون، یعنی مثلا قیاس ما کل انسان بشر و کل بشر ناطقه، که از این لم یلزم کل انسان ناطق، چون این خودشه که خودش نتیجه نمیده، خودشه که ملزوم نیست لازم خودش رو آخه نتیجه لازمه قیاسه. اگر مقدمتین خود نتیجه هست، معنیش اینه که لازم این ملزومه، ملزوم این لازمه. خب ملزوم که دیگه این خودش لازم نداره، لازم که لازم این خودش نیست. پس قیاس طوریست که اصلا نمیتونه نتیجه بده، نمیتونه لازم داشته باشه قول دیگر رو، میشه مصادره بر مطلوب. یا نه لازم داره ولی اینو لازم نداره، لازم داره نتیجه ای رو اما این نتیجه رو لازم نداره. مثل اون مثال که میگفت کل ما کانت الاربعه موجودتن فهیه فردون، اون قیاس این نتیجه رو لازم نداره، نتیجه که لازم داره عبارت از کل ما کانت الاربعه موجودتن فقط ثلاثه فردونه، که ایرادی هم نداره این نتیجه. پس گاهی از اوقات این قیاس لازم نداره این نتیجه رو، گاهی لازم داره ولی این نتیجه رو لازم نداره، نتیجه دیگری لازم داره. اولی میشه مصادره، دومی میشه وضع مالک به علت مود علی الله. ام والذی یکون به حسب نسبت المقدمات الی النتیجه، اونی که در مقایسه مقدماتش با نتیجه ما اختلال رو کشف میکنیم، فلا یخلو، دو قسمه. یا این که سبب این است که مقدمات لم یلزم منها قول غیرها، قولی غیر از خود مقدمات ازش لازم نمیاد، مقدمه این خودش رو نتیجه میده، اولادم یا نه غیر خودش نتیجه میده، لکن اونی که غیر از خودش است و لازم میاد، لیسا و المطلوب، مطلوب ما نیست، نتیجه نیست، نتیجه چیز دیگه است. اولی مصادره علی المطلوب است که شیخ لم یذکره هاهنا، هاهنا توجه کنید، هاهنا اینی در این موضع از متنش که کجاست؟ بعد از ذکر اختلال در صورت، قبل از ورود در اختلال در ماده است، اونجا ذکرش نکرده ولی بعد از اختلال در ماده ذکرش میکنه. ها هنا یعنی اینجا، همینجا که الان ما داریم توضیحش میدیم، ما داریم به طبق متن توضیح میدیم، پیش میریم. خب الان ما به کجای متن رسیدیم؟ به قبل از اختلال در ماده رسیدیم. اینجا مصنف مصادره بر مطلوب ذکر نکرده، بعدن ذکر میکنه. ولم یذکره شیخ ها هنا زیرا که این مصادره بر مطلوب احتیاج به شرح داره، فاخره، تاخیرش انداخته، الی ان یفرغ من القسمه، تا از قسمت فارغ بشه، همه اقسام رو ذکر کنه، اون وقت یشتغل به شرحی. و ثانی که گفتیم قول دیگر رو لازم داره اما اون قول دیگه مطلوب نیست، نتیجه نیست، نتیجه چیز دیگه است، عبارت از وضع ما لیس به علتن علتن. حالا علت این تثنیه رو ایشون ذکر میکنه که چرا چنین قیاسی رو، چنین کاری رو وضع ما لیس به علتن علتن مینامیم. اینجور توضیح میدن، میگن قیاس علت انتاجه، علت نتیجه. اگر این قیاس ما نتونه این نتیجه رو بده، پس علت این نتیجه نیست. شما اون چرا که علت این نتیجه نیست به جای علت این نتیجه نشوندی، پس وضع ما لیس به علت لن انتاج موضع علت الانتاج شده، لانه جهت تسمیه است که چرا ما این کار رو وضع ما لیس به علت علتن مینامیم. زیرا که وضع قیاسی که نتیجه نمیدهد مطلوب را، وضع کنیم این قیاس رو برای انتاج مطلوب، قیاسی که این نتیجه رو نمیده وضعش کنیم برای اینکه این نتیجه رو ازش بگیریم، این کار وضع مالیس به علت للمطلوب مکان علت المطلوب است. و الیه اشار متنف به قولش که گفته او یکون و قیاسم فی صورته لکنهو ینتج غیر مطلوب را. قیاس از نظر صورت کامله اما غیر مطلوب را نتیجه میده، پس در داخله قیاس ایرادی نیست، اما وقتی میخوام با مطلوب مقایسش کنیم میبینیم با مطلوب نمیسازه، غیر مطلوب را داره نتیجه میده. از قدوز عفیه مالیت به علتن علتن، چیزی که علت نیست علت شده. این دو قسم، این سه قسم مربوط به صورت تموم شد. یکی اون بود که قیاس واجد شرایط نبود، این در غلط در محدوده خود قیاس بود. دو سه دیگه عبارت بودن از این که غلطشون در محدوده خود قیاس نباشه، خود قیاس از نظر صورت درسته، وقتی مقایسش میکنیم با نتیجه میبینیم اختلال داره. در یکی این حالت بود که اگر مقایسه میکردیم با نتیجه میدیدیم که عین نتیجه است. قولی غیر از نتیجه رو لازم نداره، خود نتیجه رو داره نتیجه میده، این میشون مصادره. یکی نه، وقتی مقایسش میکردیم با نتیجه میدیدیم نتیجهش غیر از خودشه، اما اونی که این قیاس نتیجه میده این نیست که ما نتیجه گرفتیم، چیزی دیگه است که ما نتیجه نگرفتیم. این میشد وضع مالیت به علتین موضع العله. این سه قسم اختلال در صورت تموم شد. و اما اختلال در ماده که گفتمش از خارج نمیدونم از این میرسیم بخونه میره حدود نصف صفحه نمیرسیم فکر میکنم. حالا میخونیم تا حد رسیدیم، حد رسیدیم میخونیم. و اما الذي يرجع الى ماده القياس، اون سبب غلطی که مربوط به ماده قیاسه که مثالش از خارج گفتم، اون سبب اینجا گمان میکنم عبارت نقصی داره، من میخواستم مراجعه کنم یادم رفت مراجعه کنم، ان شاء الله مراجعه میکنم بعد از ظهر میگم. اما الذي يرجع الى ماده القياس فيكون احتمالا فيكون مشتملا على مقدمات. حالا فیکونو معنا میکنیم، اگرم فیکونو نباشه حتما با در تقدیر باشه، غیر از این نمیشه. اما اونی که رجوع میکنه به ماده قیاس، غلطی که رجوع میکنه به ماده قیاس، در صورتی است که قیاس مشتمل باشد بر مقدماتی که اگر اون مقدمات رو به هیئت قیاس بذاریم، یعنی سعی کنیم که حد وسط تکرار بشه و نتیجه هم با اذکار و اشعار یکی باشه، یعنی محمول و موضوع نتیجه عبارت باشه از همون اذکار و اشعار، قیاس صورتش درسته. اما خرجت ان تكون مسلمتا، اون ماده قیاس خرجت ان تكون مسلمتا، دیگه ماده قیاس مسلم نیست، یعنی یا صغرا کاذب میشه یا کبرا کاذب میشه. و الیه اشاره به قولش مصنف اولا یکون و قیاسن به حسب مادته تا میرسد و این کان قیاسن فی صورته، که عبارت کلن حدود بله چهار خطه. اولا یکون و قیاسن به حسب مادته، چهار تا چهار خط پایین، فلم یکون قیاسن واجب القبول و این کان قیاسن فی صورته. این چهار خط در مورد همین توضیح همین قسمه که اختلال در ماده باشه و غلط در ماده باشه. و مثال خوب، خب بحث رو عنوان کردیم که اونی که اختلال در ماده باشه در صورتی است که ما اگر مقدمات رو به حالتی که واجد شرایط انتاج باشن قرار بدیم ماده کاذب میشه. و گفتیم که مصنف به چه عبارتی به این قسم اشاره کرد، حالا مثالش میمونه و توضیحش که انشاءالله برای جلسه بعد از ظهر هم در نظر بگیریم.